اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهدين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اگر به دیده ظاهر تو را نمی بینم، ولی تو را ز دل و جان جدا نمی بینم. مولای من چنان چه شیفده آن جمال زیبایم، به هر چه می نگرم جز تو را نمی بینم. نمی کنی ز مراعات حال ما غفلت، که این سجیه به جز در شمال می بینم. ز بس که پرده سیان گرفته چشمم را، تو در کنار منی من تو را نمی بینم. تو در کنار منی من تو را نمی بینم. و هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فی ظهورک. روز جمعه متعلق به مولامون امام زمان روحی له الفدا، ماه ذیحجه روز هفتم ماه ذیحجه، شهادت مولامون امام باقر علیه الصلاة و السلام، در بهترین مکان بین الحرمین کربلای معلا، محبین امیر المؤمنین در کنار هم جمع شدیم تا اینکه انشاءالله توسلی داشته باشیم در محضر آقا سید الشهدا سلام الله علیه و آقامون ابوالفضل العباس علیه الصلاه و السلام، خدمت مولامون امام زمان روحی له الفدا، و انشاءالله از خدا بخواهیم که در این ایام همراه با دعای حجاج بیت الله الحرام همه ما در مسیر نسیم رحمت الهی قرار بگیریم و آرزوی همه ما انشاءالله در این ایام برآورده شود و مولامون امام زمان روحی له الفدا ظهور بفرمایند. من از شما عزیزان زائرین حضرت ابا عبدالله الحسین برادران و خواهران تقاضا می کنم برای همه گرفتاران عالم و شیعیان امیر المؤمنین که در سراسر عالم گرفتارند دعا کنید، برای هم دعا کنیم تا انشاءالله فرج حاصل شود. اما عزیزان من، نکته مهم اینه که ما اگر امام زمانمون رو درست بشناسیم، در خواسته های من نسبت به حضرت با دقت بیشتری رفتار خواهیم کرد. اگر انسان ارزش کسی را و چیزی را نشناسد، قطعا نمیتواند نسبت به اون شخص و اون چیز احترام درستی قائل بشه. از حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام شخصی بالاتر ما نداریم. این پیغمبر الهی وقتی که درون چاه قرار گرفت و اومدن حضرت رو از چاه بیرون آوردن، قرآن کریم می‌فرماید و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. وقتی که ارزش حضرت یوسف علیه السلام را نمی شناختن، او را به یک ثمن بخسی فروختن چون ارزش او را نمی شناختن. امام زمان روحی له الفدا همان گونه که در بسیاری از روایات آمده است در بین مردم حاضرند، اما غیبت حضرت مانند حضرت یوسف است. او در بین مردم زندگی می کند، اما چون مردم او را نمی شناسند، در بسیاری از موارد نسبت به امام زمان علیه السلام رفتار شایسته و بایسته ندارند. در یکی از روایات می فرماید فما تنکر هذه الامه ان یکون الله یفعل به حجته ما فعل به یوسف ان یکون صاحبكم المظلوم المجهود حقه صاحب هذا الامر یتردد بینهم. امام زمان روحی له الفدا در بین مردم تردد دارد و یمشی فی اسواقهم، در بازارهای مردم رفت و آمد می کند و یتعو فروشهم، روی فرش آنها می نشیند، در منزل آنها وارد می شود ولا یعرفونه، اما امام زمانشون رو مردم نمی شناسند، همانطوری که حضرت یوسف علیه السلام رو نسبت به مقام حضرت و شخص حضرت نمی شناختن، به عنوان یک غلامی می شناختن
و بعد به عنوان عزیز مصر میشناختن، اما به عنوان پیغمبر خدا حضرت یوسف رو نمیشناختن. امام زمان علیه السلام هم غیبتشون به همین نحو است، در بین مردم زندگی میکنن. تو همین دعای ندبه امروز این جمله رو ان شاء الله میخوانید: به نفسی انت من مغیب لم یخلق النا، جان من به فدای تو ای کسی که غایبی اما جمع ما خالی از وجود تو نیست. یعنی امام زمان علیه السلام در بین جمعن، اما ما حضرت رو نمیشناسیم. تا این که خداوند تبارک و تعالی اذن دهد، همان گونه که به حضرت یوسف اذن داد، برادران یوسف هم نمیشناختن برادرشون رو. وقتی خداوند تبارک و تعالی اذن داد، حضرت فرمود انا یوسف و هاوا اخی، من یوسفم و این برادرم بنیامین. این خیلی سخته که ما بدانیم امام زمانمون در جمع ما حضور دارن، اما ما نشناسیم حضرت رو. این نکته اول. اما چگونه حضرت رو بشناسیم؟ اون نکته مهم همینه. چطور میتوانیم منتظر باشیم؟ منتظر واقعی که در روایت داره افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج، منتظر باشیم، منتظر امام زمان علیه السلام. منتظر واقعی باید بداند، متوجه باشد که تمام اعمالش در مرعا و منظر امام زمانه. جلو چشم حضرت ما داریم زندگی میکنیم، رفت و آمد میکنیم، زیارت میکنیم، معامله میکنیم، در مسائل اجتماعی، در روابط اجتماعیمون جلو چشم حضرت داریم رفت و آمد میکنیم و تبادلات داریم. اما باید توجه داشته باشیم کسی که میهمان دعوت میکنه، کسی که منتظر میهمانه، حتما خانه خودش رو آماده میکنه. روز جمعه ای که شما مهمان دعوت کردید منزلتون، از چند روز قبل خودتون رو آماده کردید، خانه رو آب و جارو میکنید، وسایل پذیرایی رو فراهم میکنید، منتظری تا میهمان بیاد در بزنه، درب خانه رو باز کنید و ازش پذیرایی کنید. میشه لباس خودم رو آراسته نکنم؟ میشه وسایل پذیرایی رو فراهم نکنم؟ میشه خانه رو نسبت به اون مهمانی که دعوت کرده ام درست نکرده باشم و بعد بگم من منتظرم که مهمان از در بیاد داخل؟ منتظر واقعی اون کسی است که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماین المنتظر لامرنا کالمتشحط بدمه فی سبیل الله. منتظر امر ما مانند اون کسی است که در راه خدا در خون خود غلتیده باشد. معلوم میشه انتظار یه مسئله بسیار مهمه. چرا خود حضرت دستور میدن برای فرج من دعا کنی؟ درسته اگر امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، هر کسی به حق خودش میرسه، هر چیز در جای خودش قرار میگیرد، عدل تمام عالم رو فرا میگیرد، کما این که ظلم تمام عالم رو فرا گرفته است. درسته که این گونه است، اما عزیزان من، رسیدن به این مکان، رسیدن به این جایگاه سختی داره. باید مقدماتش رو فراهم کرد، باید آماده شد، باید زمینه آماده بشه تا یک چنین مسئله ای اتفاق بیفته. اما این که میفرماید برای فرج من دعا کنید، فان ذلک فرجکم، دعا کردن برای فرج امام زمان، روحی له الفدا، اثرش این است که ما در زندگی امورمون نسبت به دعای برای فرج امام زمان روحی له الفدا روان می شود، به اهدافمون می رسیم، به خواسته هامون می رسیم. اگر گرفتاریم باید برای رفع گرفتاری امام زمان روحی له الفدا دعا بکنیم. اگر مریضیم، اگر مریض داریم، اگر مقروزیم، اگر گرفتاریم، اگر ظلم ظالمی بر سر ما آمده است، برای رفع او اول باید برای فرج امام زمان دعا بکنیم. این اثرشه. منتظر واقعی باید در تمام شرایط زندگی امام زمانش رو حاضر و ناظر ببیند. کسی که منتظر دولت آخر الزمان است باید خودش رو برای اون شرایط آماده کنه. ما میخوایم مهیا بشیم برای یک زمانی که در اون زمان انحرافات اعتقادی تصحیح میشه. الان شما نگاه کنید ببینید در عالم چه خبره. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخوان صفات زمان ظهور رو بیان بکنن میفرماین یعتف الهوا علی الهدا. اینجا هوای نفس، رأی انسان، خواسته انسان، خواهش های نفسانی تابع هدایت قرار میگیرد. اذ عطف الهدا علی الهوا، درست مانند آن زمانی که هدایت تابع هوا قرار گرفته. اگر میخوایم هوای ما، خواسته های ما تابع هدایت واقعی قرار بگیرد، باید به نحو صحیح منتظر امام زمان باشیم تا انشالله حضرت تشریف بیارن این حالت در عالم ایجاد بشه. و یعطف الرأی علی القرآن، اذ عطف القرآن علی الرأی. وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیارن و ظهور کنن، رأی انسانها تابع قرآن قرار میگیرد، کما این که قبلش قرآن تابع رأی انسانها شده. هر طوری که دلشون بخواد قرآن رو تفسیر میکنن. ببینید الان در سراسر عالم چقدر قرآن میخونن، چقدر از آیات قرآن استفاده میکنن، اما آیا واقعا قرآن داره در جامعه، در بین مسلمان ها، بر روی زمین قرآن داره حکومت میکنه؟ ما قرار است به یک جایی برسیم که تمام عالم خلقت در تحت یک حاکمیت واحد قرار میگیرد. چقدر الان ظالمین بر روی زمین دارن حکومت میکنن و ادعای اصلاح هم دارن، برای خودشون فقط ارزش قائلن، برای احدی غیر از خودشون ارزش قائل نیستن. اما اون حکومت واحد که قرار بیاد بر روی زمین گسترده بشه، اون حکومت واحد نسبت به تمام مردم روی زمین به عدل رفتار میکنه. ما میخوایم به یک جای مانند یک چنین موقعیتی برسیم. امام صادق علیه السلام قسم یاد کردن خداوند تبارک و تعالی رو، به مفضل فرمودن ای مفضل، اختلاف از بین ملت‌ها رخت بر می‌بندد. دیگه کسی با کسی اختلاف نمی‌کنه. همه مردم بر یک دین واحد زندگی می‌کنند. چقدر جالب میشه. منتظر واقعی باید خودش را برای اون لحظه آماده بکنه. ولذا زراره آمد خدمت امام صادق علیه السلام برای این که به اون زمان برسه و اگر اون زمان رو درک کرد چه کنه. از امام صادق علیه السلام سوال کرد. روایت بسیار طولانیه. حضرت صفات امام زمان روحی لالفداه رو وقتی بیان می‌فرمایند دست مبارکشون رو میگذارن روی شکم مبارکشون و بعد می‌فرمایند در آخر الزمان قبل از ظهور مهدی ما شرایط جوری می‌شود که اینقدر مخالفین شبهه در بین شیعیان ما القا می‌کنن که مردم در وجود مهدی ما شک می‌کنن. به خاطر همینه که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند کسی که منتظر امر ماست مانند اون کسی است که در راه خدا جهاد کنه و در خون خودش غلطیده باشه. اینقدر سخته، اینقدر مهمه. میگه عرض کردم یبن رسول الله اگر اون زمان رو درک کردم چیکار کنم که دل مرده نشم. فرمود این دعا رو بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی. خدایا تو خودت را به من بشناسان که اگر چنین نکردی نبیت را و رسولت را نخواهم شناخت. خدایا پیغمبرت را و رسولت را تو خودت به من بشناسان که اگر چنین نشد حجتت و امام زمانم را نخواهم شناخت. خدایا حجتت را و امام زمانم را تو خودت به من بشناسان که اگر چنین نکردی از دین خودم گمراه شدم. چون اگر این اتصال نباشد هوا و هوس، خواهش های نفسانی، ظلم ظالمین فراگیر میشه، دیگه حق با باطل قاطی میشه، کار به جایی میرسد که منکر معروف و معروف منکر میشود. ما خودمون رو باید برای یه چنین شرایطی آماده کنیم. قرار وقتی امام زمان روحی له الفداه تشریف بیارن عقول بشر کامل بشه. اگر قرار شد عقول بشر کامل بشه این ظرفیت باید در انسانها ایجاد بشه و شیعیان امیرالمؤمنین منتظران واقعی باید برای اون شرایط خودشون رو آماده کنن. سخته، بله، حق گفتن سخته، حق خواستن سخته، به حق عمل کردن سخته، اما وقتی که عمل میکنی، میگویی، حق میشنوی، ببین چقدر شیرین میشه. انشاءالله به اونجا خواهیم رسید. بردگی ها از بین میره. ما میخوایم خودمون رو برای اون شرایط آماده کنیم. منتها اگر بخوایم برای اون شرایط آماده بشیم باید حجت خدا رو درست بشناسیم. چرا؟ اول ارتباطه. ما تنها راهمون خواندن همین دعاهاست. پرداخت صدقه برای سلامتی امام زمانه، مناجات با اون حضرته. چون کسانی که ارتباط اینگونه با امام زمان روحی له الفداه برقرار میکنن طبق فرمایش امام عسکری علیه السلام که به جناب احمد ابن اسحاق فرمودن یک عده رو خداوند تبارک و تعالی در زمان غیبت امام زمان روحی له الفداه اینها را معین کرده است تا برای ظهور امام زمان دعا کنند، ارتباط برقرار بکنند. این وظیفه ماست. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در کتاب منتهی الآمال به این وظایف اشاره کردند در باب تکالیف عباد به نسبه به زمان غیبت امام عصر روحی له الفدا. همین باعث میشه که ما امام زمانمون رو بهتر بشناسیم، حرکت بکنیم. بریم یاد بگیریم. امام زمان ما امام زمان ماست، هم امام زمان است هم امام مکان است. شخصیت حضرت رو اینجور بشناسیم. امامی که در سن 4 یا 5 سالگی به امامت رسیده امروز چقدر شبهه ایجاد میکنن؟ مگر میشه یک فرزند خردسال 4 یا 5 ساله به امامت برسه؟ شما که قرآن رو قبول دارید با این شبهات نباید از میدان بیرون برید. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید فرزندی که تازه به دنیا آمده تو بغل مادر با علمای یهود طوری صحبت میکند که آنها رو مجاب میکنه. کودک در گهواره صدا میزند قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا حکم را نبوت را در کودکی به حضرت یحیی علیه السلام داد. در این مقام سن مطرح نیست. میگن مگر میشه تو این شرایطی که الان اگر کسی عمرش از 80 به 90 و به 100 برسه، اگه از 100 رد بکنه توی شبکه‌های تلویزیونی نشونش میدن، تو اخبار میگن در فلان شهر در فلان کشور یه آقایی یه خانمی سنش از 100 زده بالا، نشونش میدن به عنوان استثناء. وقت مگر میشه یک انسان نزدیک به 1200 سال تا حالا عمر کرده باشه؟ شما تاریخ رو نگاه کنید ببینید شیخ الانبیا حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام 950 سال فقط پیغمبری کرد در امتش و لبس فی قومه 1000 سنه الا 50 عاما. اکثر اقوال دلالت دارد بر این که حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام 2500 سال عمر کرد. خدایی که بنده خلق کرده توان نداره بندش روی زمین عمر طولانی بده، او رو حفظش بکنه. اما دلیل محکم از قرآن اینه که وقتی خداوند تبارک و تعالی داستان حضرت یونس جناب ذنون را بیان می کند، اون وقتی که در شکم ماهی قرار گرفت قرآن کریم می فرماید فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر حضرت یونس در شکم ماهی تسبیح ما رو نگفته بود، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اگر تسبیح ما رو نگفته بود تا روز قیامت زنده در شکم ماهی نگهش می‌داشتیم. خدایی که قدرت دارد تا روز قیامت بنده اش را زنده در شکم ماهی نگه داره، نمیتونه روی زمین عمر طولانی بده. امام صادق علیه السلام میفرمایند اصلا خداوند تبارک و تعالی حضرت خضر علیه السلام رو خلق کرد برای اینکه دلیل باشد برای طول عمر امام زمان روحی له الفدا. اینو قدر اگر برای ما حل بشه دیگه در ارتباطمون با امام زمان روحی له الفدا دیگه کم نمیاریم، اتفاقا پویا میشه رفتار ما و فکر ما و اعتقادات ما. هم بیاموزیم هم اجرا کنیم هم نسبت به امام زمان علیه السلام ارتباطمون رو برقرار کنیم. حالا این ظرفیت چطور در ما ایجاد میشه؟ من میخوام اشاره کنم به یک روایت از کلمات صاحب امروز امام باقر علیه السلام که امروز روز شهادت حضرته، قربت حضرت از روز شهادت امام باقر علیه السلام کاملا مشخصه. امروز قبرستان بقیع زائر نداره، اکثر دوستان امام باقر علیه السلام دارن آماده میشن که برن به صحرای عرفات و اعمال و مناسک حج رو به جا بیارن. حتی دوستان و محبین اطراف حرم با خاک یکسان امام باقر علیه السلام کنار قبرستان بقیع نیستن. اگر بخوام این ظرفیت رو در خودمون ایجاد کنیم تا این که بتوانیم با امام زمانمون ارتباط برقرار کنیم و در این شرایط سخت عالم بتوانیم روز به روز سربلندتر و افتخارآمیزتر زندگی بکنیم، که خدا به ما خیلی هم نعمت داده و قدردان نعمتهاش باشیم، این فرمایش امام باقر علیه السلام رو باید بهش توجه کنیم. حضرت می‌فرمایند الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تفقه در دین فقط دانستن احکام شرعی نیست، لازمه، واجبه. ما باید در زندگی طوری رفتار بکنیم که زندگی و منش ما مطابق با احکام شرعی باشه، حرام و حلال رو بشناسیم، پاکی و نجسی رو بشناسیم، حد و حدود را بشناسیم، باید بدانیم. اما این یک سوم کاره. پیغمبر خدا طبق فرمایش امام کاظم علیه السلام فرمودن علم سه چیزه: آیتون محکمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه. یک سومش فریضتون عادل است، احکام شرعیه. یک سومش اخلاق بایدها و نبایدهای زندگیه. روابط اجتماعی یک سوم از دین و از علمه. با پدر و مادر چطور رفتار کردن، با فرزند چطور رفتار کردن، حق و حقوق همسایه چیه، در معاملات، در شراکت من چطور باید رفتار بکنم، اینا یک سوم از کاره. اما مهمتر از همه اینه که آیتون محکمه رو بشناسم. یعنی چی؟ یعنی خدا رو درست بشناسم، پیغمبر رو درست بشناسم، امام رو درست بشناسم، حق و حقوق ائمه علیهم السلام رو بشناسم، امام زمانم رو درست بشناسم. مهم اینه که اگر در این سه علم انسان عالم شد رفتارش صحیح میشه. تفقه در دین یعنی این که من زندگیم خدایی باشه. امام صادق علیه السلام پیغام دادن به شیعیانشون که سلام منو به شیعیانم برسونید. بگید شیعیان من اگر شما کار خیری انجام بدید، میگن این آقا این خانم شیعه جعفر ابن محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. من امام صادق علیه السلام از این کار خیر شما مسرور و سربلند میشم، اما اگر خدای نکرده کار شری انجام بدید، بازم میگن این شیعه امام صادقه. و من امام صادق به خاطر کار شر و خطای شما سرفکنده میشم. بعد این جمله معروف فرمودن: کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام پیرو امام زمان روحی له الفدا در جامعه، در پوششش، در حجابش، در عفت چشمش، در عفت لسانش، در نگهداری گوشش که هر صدایی در گوش اونره توجه داره، حق و حقوق همسایه رو رعایت میکنه. شیعیان امیرالمؤمنین مخصوصا در زمان غیبت اهل تهجدن، اهل نماز شبن. تو این شرایط اقتصادی کسی مالش رو انفاق کنه در راه زیارت امام حسین علیه السلام این کم چیزه؟ آیا مورد عنایت امام زمان روحی له الفدا نیست؟ برای چی این همه پول خرج کردید آمدید کربلا؟ چرا اینقدر تو این هوای گرم سختی کشیدید آمدید حرم امام حسین و حرم آقا ابوالفضل العباس رو آمدید زیارت کردید؟ چرا به عتبات و عالیات آمدید؟ شش امام معصوم رو با این شرایط سخت آمدید زیارت کردید که انشالله امیدوارم امام زمان روحی له الفدا هم به شما توجه کرده باشن و چشمانتون به جمال نورانی حضرت منور شده باشه انشالله، برای خاطری که ارزشمنده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی این آیه رو خوندن برای اصحابشون، فرمودن یک عده در آینده میان که همکیش و هم مسلک مان، اما طوبی لهم افضل من طوبی لنا. برای چی؟ یک کسی سوال کرد از حضرت: یا امیر المؤمنین، مگر ما و اونها بر یک طریق حرکت نمی کنیم؟ حضرت فرمودن بله. چرا؟ اما چیزهایی که آنها تحمل میکنن شما نمیتونید تحمل کنید. آنها ندیده خریدار پیغمبرن، آنها ندیده جانشون را فدای امام زمانشون میکنن، آنها ندیده جانشون را و خونشون را در راه دین میدهن. الان شما نگاه کنید ببینید، اما شما حجت خدا رو میبینید؟ گاهی از اوقات برای حجت خدا برای امام زمانتون تکلیف تعیین میکنید، اما آنها اینجور نیستن. ندیده خریدارن، ندیده مالشون رو و جانشون رو در راه امام زمانشون میدن. انتظار واقعی تو یک چنین شرایطی ایجاد میشه. پس اول طبق فرمایش امام باقر علیه السلام التفقه فی الدین. اما اون نکته ای که این رو نگه میداره، حفظش میکنه که ما باید در خودمون ایجاد بکنید، و صبر علی النائبه. در سختی ها انسان باید صبور باشه. بله تهجد سخته، نصف شب بلند شدن، ناله کردن، نماز خوندن، دست در خانه خدا دراز کردن سخت، از خواب شیرین انسان بلند شه خیلی سخته، انفاق کردن خیلی سخته، اونم تو این شرایط دست بکنی تو جیبت، مشکل برادر دینی تو حل بکنی با اون مقدار مالی که تو جیبت هست سخته. بله سخته. روزه گرفتن در هوای گرم خیلی سخته. چشم پوشی از گناه، اونم توی چنین شرایطی که عالم داره. شبکه‌های اجتماعی رو شما نگاه کنید ببینید، پر از فساد. شبکه‌های ماهواره‌ای اصلا دارن پول خرج میکنن برای همین که مردم دنیا رو، نه فقط مسلمان ها رو، مردم دنیا رو به فساد بکشن. چشم پوشی از گناه، چشم پوشی از حرام خیلی سخته، بله صبر میخواد، اما میشه. اگر نبود تکلیف نمی کرد خدا. واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه یهود اشاره می کند سه چیزه که دنبال استقامتی که خدا به پیغمبر خدا دستور داد، به این سه چیز می رسد تکامل انسان. اول لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اگر میخواید استقامت در دین در خودتون ایجاد بکنید، باید مراقب باشید، پشتگرمی نسبت به ظالم نداشته باشید، تکیه به ظالم نکنید. کسی که تکیه به ظالم کنه، قرآن میفرماید آتش دنبالشه و هیچ کس دیگه او رو یاری نخواهد کرد. دوم اقامه صلات بکنید. استقامت در این مورد از خدا بخوایم خدا به ما صبر بده بتونیم نماز به جا بیاریم، اقامه کنیم نمازو. چرا؟ چون اون نمازی که انسان حقیقتا اقامه می کند تنها عن الفحشاء والمنکر، گناه رو و فساد رو از او دور میکنه، به تبع جامعه دور میکنه. اینم نکته دوم. پس اگر صبر بود اجر انسان ضایع نمیشه. اول تفقه در دین، دوم صبر در سختی ها و مشکلات، و سوم تقدیر المعیشه. انسان در زندگی برای هر چیزی تقدیر داشته باشه، میانه رو باشه، نه تند بره نه کند بره. امیدوارم که انشالله بتوانیم از آیات و روایاتی که استفاده کردیم استفاده کنیم و در این شرایط اسم ما انشاءالله جزو یاران واقعی امام زمان روحی له الفدا ثبت بشه. و اما در این مکان مقدس، روز هفتم ذیحجه، روز شهادت امام باقر علیه السلام که بالقطع و الیقین امام زمانمون روحی له الفدا امروز هم عزادارن و شال عذاب سر کرده ان، من اول شما را از بین الحرمین دلهاتون رو منتقل کنم به مدینه. یک نکته فقط اشاره کنم و دوباره برگردیم همین جا کربلا، مجلس تحویل بدیم و انشالله عزیزان دعای ندبه بخوانید. شاید مانند امروزی بود در قبرستان بقیع امام صادق علیه السلام بدن بابا رو غسل دادن، کفن کردن، همراه با دوستان و مردم مدینه بدن امام باقر علیه السلام رو با احترام تشییع کردند و کنار قبر مطهر امام سجاد علیه السلام با احترام به خاک سپردم. آمدن مردم سر سلامتی دادن، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام صادق علیه الصلاه و السلام داشتم. اما فقط یک مصیبت در عالم خلقت برای خاندان اهل بیت اسمت و تارد بس لایوم که یوم که یا ابا عبدالله هیچ روزی مالند روز امام حسین علیه السلام و السلام نیست ملغن فلافن بلا غسل ولا کفن. قربانان بدنی که سه روز روی زمین گرم کربلا مون، قربان آن بدنی که زیر ابر نیزه و شمشیر و سنگ دفن شد، قربان آن عزیزی که وقتی خاور آمد این نیزه ها و شمشیر ها و سنگ ها رو کنار زد، چشمش خورد به یه بدن پاره پاره و بیزار. جلب توجه کنید نسبت به امام زمانتون، تو این چند دقیقه اشک بریزید تا امام زمانتون بهتون توجه کنه. دست بار زیر بدل پاره پاره و بی سر رو به قبل صدا زد ربنا تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از آل محمد قبول کن. بعدم رو کرد به طرف مدینه صدا زد یا جد یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هذا حسین بالعرام مسلوب الامام تبردا مقطع الاعظام یا رسول الله این کشته فتاد به خامون حسین توس وین سید دست و پا زد در خون حسین توس. اما کار سومی که کرد دوست و دشمن به حالش گری کردن، بکت والله و ابکت کل عدو و صدیق، چی کار کرد زینب کبرا خم شد و لبها رو بران رگهای بریده. هرگز کسی جز من تنه بی سر نبوسید، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيما انقلب ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره. صلوات خط کنید.